بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این شب‌های مبارک و بسیار فرخنده ضیافت الهی و رمضان المبارک از نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه طه را آغاز کردیم. به اشاره شد که این سوره مبارکه به انضمام سوره مبارکه یاسین جایگاه ویژه‌ای رو در قرآن دارد، خصوصاً با آغاز بسیار درخشان و زیبا که این دو سوره دارد، یاسین و طه، دو نامی که بعد از نزول قرآن پیامبر به این دو نام نامور می شود. طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بدون تکرار فقط یه مروری به ادامه مباحث رو از اونجا که موند خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنه. پیامبر رو یاد میکند خداوند طه، ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که موجب شقاء تو باشد. اشاره شد که کلمه شقاء فرط و تعب، تعب المفرط، مشقت و رنج فوق العاده را شقاء میگویند. پیامبر، ما نمیخواهیم که قرآن موجب مشقت فوق العاده ای برای تو باشد. توضیح داده شد که در دو حوزه رفتاری پیامبر تمام توش توان رو به تمام وجود ایثارگرانه عرضه میکند و ارائه میکند، در حوزه عبودیت و ارتباط با حضرت باری تعالی و در شاخه و در حوزه دلسوزی عطوفت و راهنمایی برای انسان ها. در قسمت اول به حدی که نه شب دارد نه روز دارد و در صدد آن است که به مقامی برسد که خداوند او را به عنوان بنده خیش بپذیرد و مهر تأیید بر عمل او بنهد، که این چنین شد. در شاخه دوم نیز نبی مکرم اسلام به حدی اون عطوفت و مهربانی رو نسبت به انسانها دارد که نمیپذیرد هیچ کدام حتی از دشمنان او هم بی نصیب و بی بهره از هدایت الهی باشند، بلکه تمام وجود خیش رو مصروف میکند که دلها رو بیشتر و بهتر به سوی پروردگار خود نزدیک کند، تا جایی که خدا بگوید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبر، شما ایثارگرانه عمل میکنید، اما مراقب خود هم باشید، خیشتن رو هم ملاحظه کنید، یعنی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بیشاعبه مجدانه حضرت عالی، ما میخواهیم که جان شریف شما هم بیبلا باشد و وجودتون مسون بماند، لذا قدری از این تکاپوی خودتون یا رسول الله بکاهید. که دیشب اشاره کردم این بیانی که مشاهده میکنید در این آیه شریفه، یعنی مهر تأیید بر تمام توانمندی های نبی مکرم در حوزه ارتباط با خدا و خلق و مقبولیت عمل این بزرگ انسان الهی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. اشاره شد که کلمه الا در اینجا استثناء منقطع است به معنای بلکه این قرآن تذکره است برای اون کسانی که به خشیت میرسند. توضیح دادیم که بخش مهمی از آیات شریفه قرآن رو مبحث ذکر به خود اختصاص می‌دهد. آن که قرآن می‌آید تا مکنونات درونی، داشته‌های درونی ما انسان‌ها را، یعنی فطرتی که خداوند در جان به هستی آدمی نهاده است، مایه های اصلی شکوفایی توانمندی انسان رو قرآن آتش میزند، شعله بر میکند و شکوفا میکند. مجموعه اون چه به عنوان فطریاتی است که ذات باری تعالی در وجود انسان نهادینه فرموده است، فعلهمها فجورها و تقواها. قرآن راهکار برون کشنده این توانمندی هاست. تعالیمی که در قرآن ارائه می شود انسان رو به اون اوج تعالی و شکوفایی داشته های درونی خیش می رساند. این بخش ذکر است. حکمت های قرآن، قصص قرآن، مواعظ قرآن نوعا از این باب است. بخش احکام قرآن و عقاید قرآن در اون می بینیم که مسئله تعلیم و آموزش و نوع آموزی بیشتر و پررنگتر دیده می شود که توضیح دادیم دیشب خدمت دوستان. اما برای اون کسی که خشیت اختیار می کند و اشاره شد که خشیت یعنی تحصیل معرفت و رسیدن به اون جایی که انسان حد و اندازه خیش رو در پیشگاه خالق وجود بشناسد و بداند و پا رو در حد خیش بنهد، اون حقیقت خشیت رو تشکیل می دهد. راهکاری است که انسان رو به قرآن و به تذکر قرآن و تذکر بودن قرآن نزدیک می کند و واصل می کند. تا اینجا سخن گفته شد خدمت دوستان عزیز. می توان گفت تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یه تمجیدی است از شخصیت پیامبر. یعنی شما یا رسول الله انسانی هستید که در حوزه ارتباط با خالق و خلق به غایت و نهایتی رسیده اید که خداوند همین مقدار از شما بیش نمی خواهد و حتی به نوعی ذات باری تعالی می خواهد که شما در عین این تلاشی که دارید مراقب وجود نازنین و جان شریف خیش باشید، که یه ملاطفت ویژه‌ای رو هم از سوی خداوند به پیامبرش مشاهده می کنیم. حالا پس بنابراین می توان گفت این قسم اول و بخش نخستین آیه اول و دوم یه تمجیدی است از مقام شامخ پیامبر و تقدیری از مجموعی تلاش ها و فعالیت های جیرنده قرآن. تنزیلن ممن خلق الارض و السماوات العلا، گویا این آیه شریف بنا دارد که یه تمجیدی ذات باری تعالی از فرستنده قرآن یعنی حضرت خیش به عمل آورد و یه معرفی از اون کسی که قرآن رو نازل می کند. پس ابتدای آیه شریف سخن از گیرنده قرآن بود، گیرندهی که عالی گرفته است مضامین قرآن رو و به تمام وجود هستی خیش رو بر سر این راه نهاده است که آیه این وحی رو در گوش جان انسانها بنشاند و پلکانی برای صعود و کمال خیش به انسانها فراهم آورد. اما فرمود انزیلم من خلق الارض و السماوات العلا. پایان عرائضی اشاره این کردم که شما گاه میبینید که بسیار درشت و جدی در صفحات نخستین کتاب یا مثلا در پشت کتاب یا در عطف داخل اون بسیار پررنگ و با خطوط زیبایی شناسنامه یا بیوگرافی از نویسنده و مؤلف ارائه میکنن. این در میان انسان ها متداول است، شاید برای آشنایی هم پسندیده باشد، ولو این که اصل و اصالت به قوت متن است، اما چنین معرفی هم در باب تعلیم و تعلم لازم است. گویا حضرت باری تعالی می خواهد خود رو معرفی کند در اینجا، یعنی مؤلف قرآن رو به تعبیر ما، نازل کننده قرآن رو تنزیلن، یعنی این قرآن تنزیلیست، نیست مگر این قرآن، بلکه این قرآن تنزیلیست از اون کسی که آفریده است ارض را و سماوات و علی را. خب اولین نکته‌ای که مشاهده می شود قرآن تنزیل است. ماه نزول قرآن است عزیزان. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بارها گفته این خدمت دوستان مراد از نزول، نزول شعنی است، نزول مقامی است، یعنی سخن و کلام الهی که جلالت و عظمت خداوندی را دارد، ذات باری تعالی سخنش رو به حدی فرو می آورد که قابل اتصال و ارتباط با ذهن و اندیشه موجودی به نام انسان باشد. این میشه فرایند تنزیل و نزول، فرایند انزال و تنزیل. ذات باری تعالی سخن رو به زیر می آورد به حدی که انسان ها بتوانند این سخن رو فهم کنند و با اون ارتباط برقرار کنند. پس این فرود آمده ایست ممن خلق الارض و السماوات العلا، یعنی یه نازل کننده دارد که ذات باری تعالی است، یه کسی که بر اون نازل می شود و پیامی که بین اون نازل کننده و این نازل شونده محتوای قرآن رو تشکیل می دهد. تنزیلن فرو فرستاده شده است از اون کسی که خلق الارض و السماوات العلا. بسیار لطافتی در این تعبیر قرآن دارد که خدمت دوستان عزیز به حوصله عرض می کنم. محترم بارکتون فرمود از اون کسی که خلق الارض، آفریده از آسمان ها زمین را و آسمان و سماوات علا را. یه تفاوتی در شیوه تعبیر با بعض از فقرات دیگر قرآن در اینجا مشاهده می کنیم. نوعا خلقت آسمان ها بر زمین مقدم میشه در قرآن، خلق السماوات و الارض، اما در اینجا ارض مقدم شد، اونگاه سماوات میاد و به دنبال کلمه سماوات یه وصف خاصی میاد، العلا، مثل این که اینجا چیز دیگری مراد است. عنایت بفرمایید با توجه به این که در مقام معرفی قرآن و آفریدگار قرآن و نازل کننده قرآن ذات باری تعالی برآمده است که حضرت خودش رو معرفی می کند، گویا در دل این نکته اون برد قرآن رو بگوییم، اون وسعت قرآن رو هم ذات باری تعالی مطرح می کند که بس شنیدنی است. فرمود فرو فرستاده شده است از اون کسی که آفریده است ارض را و سماوات اولا را. کلمه ارض در قرآن به معانی مختلفی به کار برده می شود. گاه ارض در قرآن به معنای زمین هایی است که بر روی اون انسان ها تلاش می کنند، فعالیت می کنند، قابلیت زراعت دارد، کشت می کنند و امثال اینها. گاه این ارض در کنار جبال، جبال یعنی قسمت های برافراشته زمین که مستعد خیلی فعالیت زیادی انسان ها نیست، اما ارض به قسمت هایی گفته می شود که قابل دسترس است، کشت و زرع در اون می کنند و استفاده می کنند، یعنی یه قطعاتی از مجموعه زمین ارض گفته می شود. این یه استعمال است در قرآن. گاه کلمه ارض گفته می شود کل این کره خاک که آماده و مهیای برای سکونت فرزندان آدم است، به کلمه ارض از اون تعبیر می شود. والارض وضعها للانام، خداوند ارض را برای انام و انسان ها قرار داد. طبعا مسلم است که مراد کل کره زمین است که چنین استعدادی رو برای سکونت انسان ها ذات باری تعالی در این مجموعه قرار داده است. این معنای دوم. اما گاهی عزیزان بسیار جالب است، کلمه ارض گفته می شود، نه اون مراد است نه این دومی مراد است، بلکه مراد است کلمه ارض عالم ناسود، جهان پست، عالم مادی، عالم حس و شهود ارائه می شود. نمونه و موارد اون رو در قرآن می‌بینیم. در ماجرای اون کسی که وطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها، پیامبر داستان به حکایت اون کسی رو که از آیات خودمون به او دادیم و چگونه آیات الهی رو گرفت اما دل برید از این آیات الهی و پایان شومی برای او پیش آمد در این جماعت بخوان، که همان داستان معروف بلعام با اور است که گاه از اون تعبیر به بلعام با اورا می کنیم ما به تعبیر خودمون، که داستانی شناخته شده در میان یهودیان بود. هنگامی که حکایت این فرد رو قرآن بازگو می کند، به جایی می رسد که این انسان پس از این که آیات الهی را گرفت، اخلد الارض، خلود به زمین کرد، خود رو متصل و وابسته جدی به زمین کرد. این مراد ارض نه این که سطح کاک و کره زمین، بلکه مراد از این ارض یعنی عالم ماده، یعنی عالم شهود، عالم حس، عالم خاکی، به این عالم وابسته شد. کلمه ارض نماد کاملی است از عالم پست مادی. در موارد دیگر اشاره می کند فاقنتم الالعرض، ارزیتم به لحیات دنیا، شما چسبیدید، سنگین شدید به عرض، چنین خودتون رو وابزه کردید، آیا شما بسندیدید و رضایت دادید، بسنده کردید به این حیات دنیا؟ یعنی کلمه عرض میشه نمادی از حیات مادی، عالم ناسوتی و جهان شهود در قبال عالمی که از اون تعبیر به سماع میشه. دقت بفرمایید، همونطور که باز در کلمه سماع گاه اشاره کردیم، سماع از ماده سمو به معنای بلندی، گاه سماع گفته میشود قطعه ابریست، یه گوشه آسمانیست که روی سر من و شماست، گاه سماع گفته میشه تمام اون جو نگاهبان زمین و جعلن سماع سقفا محفوظا، اتمسفر زمین این کمربند ایمنی 1000 کیلومتری اراده میشه در قرآن، گاه سماع گفته میشود به تمام کیهان و کهکشان تسری پیدا میکنند، لقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، تا هر کجا کیهان و کهکشان و ستاره و مصابیح هست میشه سما. اما گاهی سمایی در قرآن داریم عزیزان که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر میکند امور عالم را از سما بر زمین، یعنی از عالم، خوب دقت کنید، از عالمی ماورای عالم ماده و عرض و جهان مادی به این جهان مادی حکم فرمان و امور خیش رو میراند، که مراد از سما عوالم علویه در قبال عوالم پس و ناسود است، مراد از اون عالمی است که و من شیء الا عندنا قضاؤه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اون عالم لاهوتیت الکبرا، عالمی که خداوند همه امور رو از اونجا به تعبیر آیات بینات قرآن شأن اون رو، جایگاه اون رو، اندازه و تقادیر اون رو فرو میفرستد و حکم در حق زمینیان میکند. میخواید اسمشو بگذارید عالم غیب، بفرمایید عالم غیب در قبال عالم شهود، بعد بفرمایید عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم به حقایق غیب و حقایق شهود است. پس عرض در بسیاری از موارد من جمله در این مورد آیه شریفه یعنی عالم ماده، یعنی عالم حس، عالم شهود در قبال سماع به معنای عالم علوی و عالمی است که حقایق متعالیه الهیه در اونجا قرار دارد و به امر خدا و به فرمان الهی اندازه‌گیری شده فرود می آید. حالا چی شد؟ تنزیلاً این قرآن فرو فرستاده شده است از آن کسی که عالم عرض را و سماوات علا را، این خود کلمه علا نشان دهنده است، آسمان های علا را، آسمان هایی که علو و بلندای قابل توجهی دارد آفریده است. یعنی این کتاب، حالا به اینجا که رسید عرض می کنم، یعنی این کتاب فرو فرستاده شده است از کسی که عالم پست و عالم متعالی را، عالم ماده و عالم به اصطلاح معنا را، عالم شهود و عالم غیب را آفریده است. و این کتاب کتابی است، این قرآن مجموعه ای است که انسان رو با عالم ماده و با عالم فراماده و غیب مرتبط می کند. این کتاب فرو فرستاده شده است از خداوندی که جهان مادی و فرامادی را آفریده است، عالم غیب و شهود را آفریده است. گویا خداوند دارد میگد این قرآن توانمندی دارد انسانها که هم جوابگو و پاسخگوی نیازهای ارضی دنیوی و این سوی شماست و هم شما را به سوی غیب، به سوی عالم ما برای ماده سیر می‌دهد و حرکت می‌دهد. مبدأ این قرآن از جهان علوی و عالم علوی و ذات باری تعالی آمده است به سوی شما و باز شما رو به سوی حضرت باری تعالی سیر می‌دهد و حرکت می‌دهد. این کلام چنین استعداد و توانمندی در مجموعه آیات مستطاب قرآن کریم وجود دارد. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن على العرش استوى، هو الرحمن، اون خداوندی که اون خالق عرض و سما کیست؟ هو الرحمن، اون خداوند رحمانی است که بر عرش استوا و استیلا دارد. کلمه الرحمن رو اخیراً هم در این دوری که خدمت بزرگواران و عزیزان سوره مبارکه حمد رو دوباره بازگو می کردیم، نکات خاصی رو پیرامون این کلمه مطرح شد و بازگو شد خدمت دوستان عزیز. می دانیم در مورد کلمه الله و مقام خالقیت خداوند سبحان تسالم وجود دارد، یعنی مؤمن و مشرک، موحد و مشرک بفرمایید، اونها که به شرک هم تیه طریق کرده اند در طول تاریخ نتونستن در مقام خالق و آفریدگار وجود سر به زیر نیاورند و نپذیرند، ادعا نکردند که ما آفریده ایم، این بخش آفرینش رو، این جهان رو، آسمان و زمین رو ما طراحی کردیم و ایجاد کردیم، هیچ کس ادعا نکرد از مشرکان عزیزان. همون قدار بندانی که مقابل پیامبر مکرم اسلام ایستادند، ابو جهل ها، ابو لهب ها و دشمنان شماره یک مشرک نبی مکرم اسلام، اینها همونها بودند که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر به اینها بگویی پیامبر چه کسی آسمان و زمین را آفریده است، میگن الله. یعنی اینها مقام خالقیت و آفریدگاری حضرت باری تعالی رو پذیرفته بودند، چیزی نداشتن که در اینجا مطرح کنن، الله رو پذیرفتن. اما تمام مطلب و موضوع بعد از آفرینش شروع می شد که این موجودیتی که آفریده شده است، این خلقی که می بینید، اداره این عالم، تدبیر این عالم به دست کیست؟ از اینجا دیگه دو شاخه شروع شد. موحدان عالم فرمودند همان کسی که آفریده است خود اداره می کند. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون خداوندی که خود آفریده است و لطیف خبیر است، اداره عالم در دست اوست. اما از اون طرف مشرکان و گروه دیگری مسیرشون رو جدا کردند. اونها گفتن خیر، این عالم خدا خالق الله آفرید، اما در اداره این عالم و ادامه این وجود نقشی ندارد، بلکه امورات عالم واگذار شده است مجموعه این رب الانواع و بتانی که میبینیم اداره کننده این وجود است، تا برسد به اونجا که مادر بتا بت نفس شماست، وان دگر بت مار و این بت اژدهاست، تا اینکه اداره کننده عالم خود انسان باشد، دیگه اون سرآمد تمام بتا باشد که در عصر زمان ما دوران چنین بت پرستی در قایت و در اوج رونق و شکوفایی است. بسیار خوب، موحدان عالم مسیرشون این نبود. دو کلمه در آغاز امور در مکتب اسلام از زبان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد به ما تذکر داده می شود که کارهاتون رو با این دو کلمه آغاز کنید، یک بسمله، دوم حمدله، یعنی بگویید در آغاز کار و امور بسم الله الرحمن الرحیم. کار رو با نام کسی آغاز کنید که اول دفتر به نام ایزد دانا، خالق پروردگار حی توانا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. بسیار خوب. دوم الحمدلله رب العالمین، فرمودن در امورتون استمداد بجویید از حمدله، یعنی الحمدلله رب العالمین. میخوام عرض کنم ببینید در بسم الله الرحمن الرحیم چی رو شما پر رنگ میبینید؟ رحمت رو پر رنگ میبینید، رحمان و رحیم را. در الحمدلله رب العالمین چه چیزی رو پر رنگ میبینیم؟ ربوبیت و پروردگاری حضرت باری تعالی رو. بله، این همون دو نکته ایست که مشرکان در طول تاریخ حساسیت به این داشتن. یعنی شما نگاه میکنید در قرآن، و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن و زادهم نفورا. هنگامی که پیامبر میگویی نسبت به خداوند رحمان سجود کنید، این مشرکان روی میکنن، چهره بر میتابن، فاصله میگیرن، میگوین رحمان کیست، رحمان کدام است؟ یعنی انکار مقام ربوبیت حضرت پروردگار، دیگه نمیپذیرن، میگن کارها دست دیگران است، دست بت‌های ماست، دست رب الانواع ماست، دیگه اینجا جایی برای رحمان وجود ندارد. این همان منطقی است که موسی در قبال فرعون میگوید و میشنود. هنگامی که موسی گفت که جناب فرعون ما رسالت داریم، گفت شما رسول کی هستی؟ گفت نا رسول رب العالمین، من و برادرم هارون رسول و فرستاده رب العالمینیم. فرعون گفت ما رب العالمین؟ رب العالمین چیست؟ چیست؟ خورده نیست، دوشیده نیست، پوشیده نیست، و ما رب العالمین، یعنی انکار مقام ربوبیت حضرت پروردگار، انکار مقام پروردگاری خالق وجود و هستی، همان منطقی که مشرکان عرب هم چنین ویژگی و چنین نکته ای رو نشان میدهند. ما نسبت به رحمان عزیزان، یعنی قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، میگید ابتداعا الله خالق وجود و هستی، بعد رحمان یعنی رب العالمین که شکل زیبای اون در سوره هم در میاد، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اون خالقی که وجود را آفریده است، ثانیه ای و آنی از اجزاء وجود و هستی و مخلوقات خیش فاصله ندارد و امور را به هیچ کس واگذار نکرده است. خود مدبر وجود است، رب العالمین است، مربی هستی و آفریدگار وجود، مربی و پروردگار مجموعه خلقت است. این اعتقاد توحیدی ماست. میگیم توحید در آفرینش، توحید در پرورش عزیزان. درست فرمود الرحمن، اون خداوندی این قرآن رو فرستاده است که رحمانی است که علی العرش استوا، اون خداوندی که بر عرش، خداوند رحمانی که بر عرش استوا. کلمه عرش رو هم یه توضیح بدم، استوا، و اونگاه ارتباط آیه با قبل و بعد رو بهتر خدمت دوستان عزیز مرور میکنیم. کلمه عرش در لغت، در گذشته از باب تنوع عرض میکنم که دقیق هم هست در لغت، خود واژه عرش به معنای بلندی است اساسا به طور کلی. الان به قسمت رویین و برترین جای کشتی چه میفرمایید؟ عرشه کشتی میگید. به بام خانه چه میگویند؟ عرش میگویند. ثبت العرش ثم انقش، ابتداعا عرش و سقف رو بگذار، بعد شروع کن به رنگ‌آمیزی دیوار خانه، ولی این که غلط است اگر این کار رو انجام بدی. از ضرب المثل های عرب است که به کار برده میشود. و تلک بیوتهم، بسیار غم انگیز قرآن میگوید، نگاه کن ببین، فتلک بیوتهم، پیرامون قوم لوط، قوم شعیب، فتلک بیوتهم خاویتون علی عروشا، ببین چگونه خانه های اینها بر عرش ها فرود آمده است، یعنی سقف ها ریخته است و دیوار ها بر اون فرود آمده است. پس عرش به معنای بلندی است اساسا به طور کلی. حالا در گذشته وقتی این بزرگان و سلاطین می‌خواستند ملاقاتی داشته باشند و دیداری داشته باشند، اولین چیزی که لازم بود سایبانی بود که بر سر اینها قرار بدن و اینها رو بالاخره از زیر آفتاب و غیره با آرامش و آسایش نگه دارن. بعد فکر کردن که نمیشه همینچه سایبان این چنین متحرک باشه، اومدن این رو متصل کردن به جا و صندلی و مقام نشستن سلطان. این دیدید در فیلم ها، بالاخره اون سایبان متصل شد و همراه شد با خود اون تخت. به اون سایبان عرش میگفتن که حالت بام داشت، بعد به اون تخت و سایبان اون عرش گفتن، بعد فراتر رفت اساسا به طور کلی به مقام قدرت و فرماندهی عرش گفته شد. ایکم یعتینی به عرشها، کدام که از شما میتوانید، سلیمان میگه، کدام که از شما میتوانید عرش ملکه سبا را برای من بیاورید، یعنی تخت فرمان روایی و قدرت اون رو. عرش شد نماد قدرت، نماد فرمان روایی، و همین خاطر در ضرب المثل های عرب گفتند استولا علی العرش، وقتی که کسی بر قدرت مسلط و تمام امور رو خوب اداره میکنه گفتن عرش قویی دارد. وقتی که یه حکومتی متزلزل قدرت نداره، ضعف داره از جهت سیاسی، میگن سل عرشو، سقط عن العرش، از عرش به زیر آمد، یعنی قدرتشون زائل شد. پس کلمه عرش عزیزان نماد قدرت الهی است. اینی که عرض میکنم خوب است استمداد بجویم خدمت دوستان. یه خط فقط این دو جمله رو دقت بفرمایید از زبان وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، بسیار زیبا در کتاب احتجاج تبرسی عن امیر المؤمنین یک کلمه. ببینید این حیفم میاد این جمله رو نگم خدمت دوستان. این معنایی که بنده دارم به کمک لغت، به کمک حدیث و به کمک دیگر آیات شریفه قرآن انشاءالله به این روانی خدمت دوستان بازگو میکنم، این بحث پیچیده است. یعنی این کلمه الرحمن و علل عرش استوا رو که خداوند رحمان بر عرش استوا تسلط دارد، در پاره از مکتبهای فکری اشاعره حتی در کتب تفسیریشون کار به اونجا میکشد که جسمانیت، جهتداری و تسلط فیزیکی از این آیه برای خداوند استفاده میشه. توجه دارید؟ این جدایی از مکتب وحی است، این جدایی از اون مکتب خاندانی است که انگامی که چنین پیچیدگی های قرآن مطرح می شود به سهولت تمام از زبان نورانی اونها جواب رو با مخاطبان و سائلان می گویند. و حال این که فخر رازی نقل می کند از غزالی، از ابو حامد غزالی، که انگامی که در مجلس فلان شخصیت بزرگ اهل سنت سؤال شد که الرحمن علی العرش استوا یعنی چه، گفت القدرت محققه والکیفیت مجهوله از سؤال بدعه. قدرت خدا مسلم است، کیفیت آن را نمیدانیم. سؤال کردن از این چیزها بدعت است، بیرون بیفکنید ملعون را. اون کسی که سؤال کرده بود گفتن بیرونش کنید ملعون را از مجلس، این میخواد مغالطه کند. حالا این وقتی از امیر المؤمنین سؤال میشود یک کلمه جواب میده علی، الرحمن علی العرش استوا یعنی حزن فمن استوا تدبیره و علی امره، یعنی خداوند تدبیر او فراگیر در تمام وجود و هستی است و علو و امر و قدرت او علو و برتری بر تمام امور وجود دارد. دو کلمه کوتاه امیر المؤمنین می فرماید و مطلب رو روشن می کنه. و بعد برای این که احیانا ذهنیتی برای کسی پیش نیاد، تو چنین مسئله است، من زعم ان الله من شیء فقط جعله محدثن، اگر گمان می کند که خدا، کسی گمان می کند که ان الله من شیء، خدا از شیء مانند بقیه امور است، خدا رو پدیده ای تصور کرده است. و من زعم ان الله فی شیء فقط جعله محصورا، اگر خدا رو کسی در یه چیزی قرار بدهد محصور کرده از خدا رو. و من زعم انه علا شیئن، و اگر گمان کند کسی خدا رو چیزی قرار دارد، استوا علی العرش به این معنا که اشاره کردم از جماعتی، فقط جعله محمولا، دیگه این خدا یه چیزی است که یه چیزی داره این رو راه میبرد، این رو دارد خدا رو یه چیزی حملش میکنه، دیگه از توحید فرسنگ ها فاصله میگیرد. چنین تفکری، و چه زیبا، همینجا من روایت رو نمیخونم دیگه، سریع عرض میکنم خدمت دوستان، استوا علی العرش، این عرش یعنی قدرت خداوند. امیر فرمود خدا بر عرش مستولی است، یعنی تمام وجود زیر فرمان و قدرت و فرمان روایی الهی است و کسی دیگری تدبیر امور نمی کند مگر حضرت باری تعالی. بعد سوال کردن بعض از ظرفا که آقا این پایه های عرش الهی چیست، یعنی قدرت خدا بر چه مستولی است؟ میدونی چی فرمودن امیرالمومنین؟ الله اکبر. فرمودن التسبیح و التحمید و التکبیر و التحلیل، ارکان چهارگانه عرش الهی و معارف الهی، تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل، اینا میشن اجزای قدرت خدا. خدا این که مورد تسبیح هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد الهی و تحمید الهی است، و له الحمد فی السماوات و الارض، حمد در آسمان ها و زمین. اون کبریایی خداوند به همون معنا این که میدانید عزیزان که الله اکبر من عن یوسف، نه اینکه الله اکبر من کل شی، وقتی که چیزی نبود و شیئی نبود پس خدا اکبر نبود، الله اکبر من کل شی، نه الله اکبر من عن یوسف، اون کبریایی که خدا فراتر است از آن که به وصف و توصیف و همان که اشاره کرده ایم همیشه، ای برون از وهم و قول و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، اون کبریایی الهی. و اون لا اله الا هو که الان در پایان این آیات اشاره می کنم، اینا میشن پایه های عرش الهی و قدرت خداوند با این چهار معرفت جاری و حاکم در وجود است و دیده می شود. الرحمن علی العرش استوا. اما جالب اینه که الرحمن نماد پروردگاری خداوند، اما رحمان است عزیزان. همونجا در سوره مبارکه حمد گفتیم تفاوت بین رحمان و رحیم چیست؟ اولین تفاوتی که وجود داره اینه که کلمه رحمان رحمت گسترده تر و وسیع تری را میرساند. اینجا که بحث علل عرش استوا و قدرتمندی خداوند سبحان و فرمان روایی بر وجود است، نمی فرماد الملک و علل عرش استوا، نمی گوید الملیک و علل عرش استوا، نمی گوید المقتدر و علل عرش استوا، بلکه جان برادر خداوند وقتی می خواد اون اوج قدرت خودش رو و گستره قدرت خودش رو با مطرح کند، با کدوم صفت مطرح می کنه؟ با الرحمن. الرحمنو علل عرش استوا، یعنی در اوج اون که اقتدار خیش را نشان میدهد، اما رحمت واسعه خیش را که بر رحمتی وسعت کل شیء رو به بندگانش چی میده؟ نوید میده. یعنی در اوج قدرت این خداوند با شما با رحمت عمل میکند. مبنای رحم رفتار او رحمت است که کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خیش لازم کرده است که رحمت خودش رو بر بندگانش ارزانی کند. این همانه که شما گاه از دعا و زبان معصومین میخوانید یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت او بر غضب او تقدم دارد. که این قصه هایی دارد که حال انشاءالله شبهای آینده به مناسبت های بعدی وارد اون خواهیم شد به جای خودش. الرحمن و علی العرش استوا. خب حالا که بحث قدرت و فرمان روایی خداوند سبحان در وجود است، لازمه حاکمیت و فرمان روایی تسلط و چیرگیه. بالاخره فرمان روا باید اون چیرگی خودش رو داشته باشد و حاکمیت خودش و اقتدار خودش رو داشته باشه، و الا پایه های ملک استوار نمی شود. از اون طرف هم می دانیم که اونهایی که حاکمیت دارن مالک الرقاب ما که نیستن، مالک ما که نیستن. بالاخره کسی که حاکم در یه کشوری و جماعتی می شود، این اختیار مالکیت انسان‌ها رو که در اختیار نمی‌گیرد. اما این الرحمن و علی العرش استوا، له ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست، هر آنچه در آسمان‌ها و هر آنچه در زمین است. برای اینکه خوب دیگه هیچ توهمی رو باقی نگذارد ذات باری تعالی، و ما بینهما، و اون چه بین آسمان‌ها و زمین است، و ما تحت سرا، و اون چه تحت سراست، از آن اوست، هر آن چه در آسمان هاست، هر آن چه در زمین است، و هر آن چه بین آسمان ها و زمین است. تحت سرا، کلمه سرا، ببینید به این قشر روی زمین میگن تراب. اگر یه مقداری اومدید پایین تر که نور خورشید اینو خیلی نخشکانده است و رطوبتش رو جذب نکرده، میشه سرا. یه کمی میرید پایین تر دیگه اون گنجینه های درونی زمینه که سراب ثروت بدل میشه، میشه معدنیات درون زمین، دیگه میشه طلا و نقره و بقیه عناصر و کانی هایی که درون زمین وجود دارن. لذا تحت سرا میشه تمام گنجینه ها و دفینه هایی که درون زمین و در اعماق زمین وجود دارد. لهو، از آن اوست آسمان ها و زمین، هر آن چه در آسمان ها و زمین است، بین آسمان ها و زمین، و تمام آن چه در اعماق وجود و در نهفته خاک و نهاده خاک وجود دارد. خب اولین نکته در این الرحمن و علی العرش استوا و حاکمیت خداوند بر وجود، مالکیت خدا بر وجود است، ملک خداست، تمام هستی ملک خداست، تمام اجزای وجود ملک خداست. عزیزان این جمله خیلی پیامدهای عجیبی داره اگر توجه به اون بکنیم. به خودمون که می نگریم، خب انا لله، این یه تعارف نیست، یه حقیقت محض است که انا لله، تمام وجود ما، جان و جسم ما، تمام هستی ما از آن همون کسی است که خلق الارض و السماوات العلا الرحمن و علی العرش استوا. یعنی وجود ما، تمام شرافت ما، چه بگویم من خدمت دوستان، گاهی این تمثیل رو خدمت بزرگواران اشاره کردم، شما گاهی میبینید یه نمیدانم عینکی که یه زمان شخصیت این رو به چشمش زده است، تو فلان موزه میبینید گذاردن دارن آقا از این طرف اون طرف میرن، و چه بسیار خوب همون مثالی که بالاخره تار زلفت را جدا مشاطه گر از شانه کرد، دست اون مشاطه را باید جدا از شانه کرد، هنوز دارن میرن ایا صوفیا، و اون تار مویی که نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی دارد. صدها هزار در سال و ما پول گزاف میدن بیرن که اجازه بدن پشت این نگاه کنن این تار مویی را که نسبت به پیامبر میبرد. یعنی نسبت به پیامبر میبرد. میگن این تار و حالا این نمیدانم دیگه قسم از عباس نمیشه خود درسته یا نه. بالاخره این به عنوان این نکته ایست که الان در دنیا شهرت دارد و همگان هم میرند و ترکیه و چنین چیزی رو میبینند در موزه ایاسوفیا. و همینطور یعنی میخوام بگم وقتی که شما شرافت یک مال را به مالک اون میبینید، بعد نگاه کنید به خودتون، بگید ما ملک خداییم. یعنی میشه از این بالاتر فخری داشته باشه انسان؟ یعنی وقتی من خودم رو از آن خدا میبینم، یعنی بر جبین من مهر مملوکیت حضرت باری تعالی خورده است، شرافت من به شرافت صاحب اختیار و مالک منه. با چی میتونه انسان این رو مقایسه کنه، این مقام شرافت رو برای وجود خودش، این شرافتمندی و عظمت و کرامت انسانی رو که ولقد کرمنا بنی آدم، از دل این به در میاد این کرامتی که خدا به انسان میدهد. حالا این رو بیاید تسری بدین تو تمام وجود و هستی، تمام آفرینش، همه سلسله مراتب ملک الهی و از آن خداوند، و از تمام وجود عزیزان من میتواند شامه مبهدانه انسان، رائحه دلنگیز وابستگی به جمال جهان رو حس کند و وجود رو میتونید لمس کنید به عنوان مملوک خدا بودن و ملک خدا بودن. فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، تمام این وجود از آن اوست. پس این حاکمیت الرحمن و علی العرش استوا همراه با یه مالکیت فراگیر و گسترده است. خب این نشان دهنده اقتدار، یه قدرت و یه حکومت وقتی قوی است، یه مدیریت اصلا بگیم، وقتی اون جامعیت تدبیر در اون دیده می شود که قدرت کافی را داشته باشد و علم کافی را داشته باشد. وقتی اینها رو اشاره کردم نوشتم خدمت دوستان عزیز، وقتی سلیمان اون به اصطلاح مناقصه خودش رو مد، کی چه کسی حاضر است که زودتر از این تخت را بیاورد؟ هر کدام پیشنهاد خودشون رو دادن. قال عفریت من الجن انا اوتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، اون جن خاکی گفت قبل از این که جناب سلیمان هیئت دولت تمام بشه، تو از صندلی خودت بلند شی، من برات تخت رو از یمن میآورم، 180 فرسنگ برات میارم به سرزمین فلسطین. بعد گفت که آقا من گمان نکنین که لاف میزنم گزاف میگویم، من قوی امینم، انی لقوی امین، قدرت این کار رو دارم، امانتم دارم، نه اینکه وسط رو مسیر تخت رو کج کنم برم جای دیگه، نه مستقیم میارم اینجا خدمت حضرت عالی، هم قوت دارم هم امانت دارم. آقا برای سلیمان چنین ادعایی کافی نبود، تا گفت اون دیگری و قال الذي عنده علم من الكتاب، اون کسی که علمی از کتاب الهی در نزده بود، گفت انا اوتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك، جناب سلیمان چشم تو به روز هم بار کن، چشم تو به من باز کن، من برات میارم. یه طرفت عینی، یه چشم بر هم زدن و باز کردن، من تخت رو برات میارم، 180 فرسنگ رو، نمیدونم این اگر محاسبه کنیم چه سرعتی میشه، این سرعت این مانند سرعت نور میشه، نمیدونم این چی میشه اگر محاسبه دقیق بکنیم، به یه چشم هم زدن یه ثانیه 180 فرسنگ. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اوتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك، میآورم. و بعد وقتی که فلما را مستقرا عنده، نگاه کردی پیش روش آورد، این بزرگوار گفت کسی بود قرآن فرمود که در نزد او علم بود، یعنی گذشته از قدرتی که برای این کار داشت، چی داشت؟ علم داشت. یعنی دو ویژگی، قدرت و علم، میشن پایه‌های مدیریت موفق، پایه‌های حاکمیت موفق، اون قدرت کافی و دانش کافی. فرمود در اینجا له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، اوج اقتدار. حالا نوبت علم و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا و ان تجهر پیامبر اگر جهر کنی قول را یا جهر نکنی فرقی نمی کند فانه يعلم السر و اخفا خیلی لطیف و زیباست این نکات توحیدی عزیزان خیلی لازمه برامون دونستن بهتر اینها جهر به معنای این که صدا رو جوهر بدید این رو بلند کنید میگید که نمازها یا جهریه ان یا اخفاتیه اند یعنی نماز صبح قرائت حمد سوره اون رو چه میکنید؟ جهر میکنید یعنی بلند باشه اگر عمدن کسی به جهر نخواند حمد و سوره رو حکم به ابطال نماز میشه مگر سهلن باشه نماز ظهر و عصر رو قرائت روز رو میگید حمد و سوره اون اخفاته پس جهر یعنی بلند اخفات یعنی آرام ان تجهر اگر صدا رو بلند کنی یا نکنی پیامبر فانه یعلم اینجا بحث علم الهی در کنار اون قدرت خدا میداند یعلم و سر میداند سر را و اخفا اخفا یعنی چی؟ دیگه بقیه جمله هضم میشه یعنی اخفا من السر خوب دقت بفرمایید ببینید از عمدترین ویژگی هایی که خدا به ما انسان ها داده است این قوه بیان و زبان ماست که علمه البیان دیگه از نعمت های بزرگ الهی این که می نشینید خواسته های خودتون رو از الان تا 20 سال آینده 30 سال آینده تصویرگری می کنید و به زبان جاری می کنید این چه توانمندی است که خدا به ما داده است می نشینیم خاطرات 30 سال زندگی رو ردیف می کنید و یک به یک بازگو می کنید عجب قدرتی است که میشه 30 سال رو تصویرگری کند این قوه بیان ماست که لب باز می کنید و بازگو می کنید و مطرح میشه فوق العاده نعمت بزرگ الهی است لذا بعد از نعمت خلق الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان جایگاه خودش رو دارد اما گاه نه کام زبان در کام فرو می رود دولت خموشی اختیار می کند آدمی و نمی گوید یه نکته ای رو در صندوقچه سینه نهان می کند یا شما به راز سخنی رو به دیگری میگویید و او در سینه و در صندوق جان قلوب الاحرار مخزن الاسرار سینه آزاد مردان خانه اسرار مردمان است پس ببینید گاهی این بیان لب باز میشه گفته میشه گاه گفته نمیشه سر 30 سال 40 سال یه سری رو از خودتون یا از نزدیکانتون دارید اما لب باز نکردید و نگفتید هرچند انسان حریصه بر این که دوست می‌دارد بگوید اما کتمان و سر از ویژگی‌های مؤمن است پس سر اون مطلبی است که بیان نمیشه اما وجود داره و هست پس یک آنی که بیان می‌شود دو سری که بیان نمی‌شود یعنی هم رو نهفته اما قرآن فرماید خدا هم بیانتون و جهرتون رو می‌داند هم سرتون رو میداند هم یه چیزی فراتر از اون اخفا من از سر یعنی چه؟ مخفی تر از سر چیست دیگه؟ حالا در بعض از متون روایی دارد مخفی تر از سر اینه که شما ممکنه یه چیزی رو یه وقتی خطور به ذهنتون کرد بعدم فراموشش کردید اصلا 20 سال قبل یه خاطری تو ذهنتون اومد 30 ثانیه یه چیزی رو مرور کردید بعد رفت این اخفا من از سر است اما برای خداوند نرفته است علم الهی به اون ثابت است اما زیباتر از این هم باز گفته شده است اخفا من از سر اون عزیزان که تو وجود من هست اما من خودم هم از آن خبر ندارم این خیلی مهمه گاهی چیزهایی در جان و وجود ما آدمیان است از قوت و ضعف زشتی و زیبایی هست تو این وجود اما من خودم هم از این نکته مکنون درونی خبر ندارم بله توی صحنه‌هایی توی ماجراهایی در زندگی پیش میاد و این اسرار درونی و نهفته درونی که اون طرف سر قرار دارد حالا برای من تبدیل به سر میشه حالا میاد و برای من رو میشه اما پروردگارا تو آنی هستی که بیان من و جهر من میدانی سر نگفته من میدانی آن سوی سر من که بر خود من مکشوف نیست به تعبیر علمای عرض به خدمتون معقول علم اجمالی بهش دارم شاید علم تفصیلی ندارم یا اصلا علم اجمالی هم ندارم آن پروردگارا تو میدانی و بر تو آشناست این مطلب تموم شد، اما یه جمله فقط اینجا هست. ببینید به اینجا که میرسه، بعضیا دیدم از دوستانی رو میگن خب حالا که اینطوره که خدا میداند جهر ما را، سر ما را، گفته ما را، نگفته ما را، پنهان تر از آن را، خب در باب دعا چه اصراری است که بس ما بر زبان جاری کنیم؟ میبندیم دهان را. خدایا گفته ما میدانی، ناگفته ما هم میدانی، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه چه نیازی به دعا کردن است و ابو حمزه سومالی خواندن است دیگه، شبای رمضان تمام شد دیگه، بقیش خدای خودت بخون، ملائکه بخوانند مثلا، تصور بفرمایید. نه جان من، ببینید در باب دعا بر زبان جاری کردن که انسان رو در موضع عبودیت قرار میده. یعنی نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر بی زمام را. این به زبان جاری کردن بهانه یک رشته اتصال رو برای من با حضرت دوست برقرار کنم. از اون سو مشکلی نیست، این طرفه. یعنی من به زبان جاری میکنم که بگم الهی لا تعدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لیت نجات یا رب. این من خودم رو دارم متصل میکنم با آغاز کردن ابو حمزه به حضرت او. من دارم رشته این دل رو به صاحب دل متصل میکنم و وصل میکنم، دارم متمرکز میکنم در وجود خودم این حالات رو و به یه تمرکزی میرسانم خودم رو. بلا از اون سو که مشخص است اشاره کردم به اینجا که رسید الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، اون الرحمانی که بر عرش مستولی است و خالق وجود است، همان الله و آفریدگاری است که لا اله الا هو صاحب اون مالکیت وجود، عالم تمام این اسرار هستی، همون آفریدگار شماست. به همین خاطر گویا معبودی جز او وجود ندارد، نه مالکی جز او وجود دارد، نه عالمی جز او به این معنا وجود دارد. پس او اللهی است که لا اله الا هو، معبودی هم جز او، اله فعال به معنای مفعول، مثل کتاب به معنای مکتوب، یعنی معلوح، یعنی پرستش شده. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. له الاسماء الحسنا، و از آن اوست اسماء حسنا. حالا این هم لطیف، این اسماء حسنا هم فکر میکنم که مایل بودم که بگم تمامش کنم، اما حیفم بیاد چون بحث توحیده و یه مقداری روی این اسماء حسنا همیشه دوستان هم مایل بودند و اشاراتی هم به من داشتن. فکر میکنم یه دقایقی رو باید پیرامون اسماء حسنا خدمت دوستان عزیز انشاءالله در بحث فردا شب بگم. و اونگاه و هل اتا که حدیث و موسا، دیگه شروع میشه قریب 75 آیه خدمت دوستان عزیز، درگیر کار موسی خواهیم شد انشاءالله و ظرافتی که در این آیات وجود دارد که باید خدمت دوستان عزیز بازگو شود به حول قوه الهی انشاءالله. من یکی دو جمله کوتاه بگم و شما رو دعا کنم. بنا شد حداقل یه مروری باشه. اینا رو گفتیم، سالهای قبلم گفتیم. عزیزان نسیم رمضان رو بعضیاتون شاید داشته باشید، خواهش میکنم برید مجدد یه نگاهی بکنید. من در حد همین 3-4 دقیقه‌ای که فرصت دارم ادامه سخن پیامبر رو از همینجا فقط ترجمه میکنم. فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم فی جوع یوم القیامه و عطشه. خواندیم دیشب مردم آمد، ماه مغفرت، ماه برکت، ماه رحمت، ایامش بهترین ایام، شبهای اون بهترین شبها، این توضیحات رو گفتیم. فرمود وذکروا بجوعکم، ببینید مثل این که بناست در رمضان واقعا گرسنگی و تشنگی باشه عزیزان، باید گرسنگی و تشنگی باشه، یعنی باید لمسش کنیم. عذرخواهی میکنم، من دیشب هم گفتم خدمت دوستان، بالاخره به بیان مزاح‌گونه گفتیم، همین امروز عزیزی من میگفتن بله همونطور که گفتی فلان چی الان در بازار پیدا نمیشه از اول ماه رمضان تو این دو روز. بله. خب این که اگر بنا باشد که ما بالاخره سبد غذاییمون در رمضان فر بهتر از بقیه ایام باشه، سفره افطاری و سحریمون رنگین‌تر از بقیه 11 ماه دیگه باشه، خب این که نشد رمضان، این که با فلسفه این ماه اصلا سازگاری نداره. در یه فاصله زمانی الان بگین 8 تا مثلا 3 خورده 4 بگید حالا مشهد، می‌خوایم تو این فاصله زمانی جبران کنیم تمام کمبودهایی که مثلا بین روز داشتیم. آخه نمیشه اون فلسفه این ما. یعنی باید کنترل کرد این رو. باید چشید گرسنگی رو. باید چشید دید تشنگی رو. یاد کنید به گرسنگی و تشنگیتون حاجتمندی فردای قیامتتون، گرسنگی و تشنگی و نیازمندی قیامت رو. و تصدقو، خیلی مهمه این قسمت عزیزان، و تصدقو علی فقراءکم و مساکینکم. اصلا از فلسفه های مهم نخوردن ما، ببینید خیلی عجیبه، از فلسفه های مهم نخوردن رمضان اینه که خورده خودت رو، اونی که میخوای خودت بخوری به دیگران بده. دقت میکنی؟ یعنی اگر خودت گرسنه، نه که بذار کنار که بعد از ماه شوال باز جبران کنید به شدت چهار نر، نه، یعنی این باید اگر خودت نمیخوری در این ماه این رو هزینه کنی. به این فکر دقت کردید؟ فرمود تصدقو علی فقراءکم، تصدق کنید بر فقراءتون و نیازمندانتون و مساکینتون. هیچ وقت انفاق مانند رمضان فضیلت نداره. یعنی یک ریال بگیم، نمیدانم تومان بگیم، انفاق در این ماه برابر با چقدر در خارج از رمضان است. به شب قدرش میرسه که لیلة القدر خیرون من الف شهر، خدا میدونه. اونم عزیزان با شرایط دشوار امروز کشورمون، با شرایط اجتماعیمون. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بی نوارا. اگر خدا توانمندی داده بهمون، اگر خداوند عافیت جسم داده و قوت نان داده، عزیزان استمداد بجوییم از هست باری تالا، زنجیرهای تعلق رو بکنیم و به وظیفمون در این جهت در حد توان هر کداممون عمل کنیم. و تصدقو علی فقراءکم و مساکینکم. من نمیخوام خیلی چیزها رو بگم دیگه، بلد نیستم اون حرفا رو اونطوری بگم، یعنی حد کلی گفتم و الا یک دهان خواهم به پهنای فلک. و وقرو کبارکم، در این ماه وقرو کبارکم. چقدر آداب زیبایی است که گره خورده با رمضان. بزرگتراتون رو نفرمودن که در سن، نگفتن از این سال به بالا منظور است، نه، یه امر نسبی است. من نسبت به کسانی که از من بزرگترند و من نسبت به کسانی که من برای اونها بزرگترم. وقرو کبارکم، بزرگتراتون رو توقیر کنید، احترام کنید در این ماه. ورحمو صغارکم، کودکا و کوچکتراتون رو در این ماه مورد مرحمت و ملاطفت قرار بدید. بذارید تو ذهن اینا خاطره خوشی از رمضان باشه. هر وقت عصبانیت بابا رو میبینم میگم خدا کنه که رمضان بیاد باز بابا خوش اخلاق باشه. بذارید اینطوری باشه، بذارید یه خاطره خوبی از ماه مبارک رمضان تو ذهن این بچه ها بمونه و این خاطرات باشه. ورحمو سقارکم و سلو ارحامکم، برسید به مشکلات ارحامتون در این ماه، رحمتون رو دریابید. و سلو ارحامکم، من یه جمله بدیگم کفایت، و حفظو السنتکم، زبانتون رو در این ماه حفظ کنید. دیشب گفتم فرمود با فضیلت ترین اعمال در این ماه ترک گناه. پس زبان رو حفظ کنید. بالاخره همتون بلدید، میگید مقبولیت روزه اینه که روزه درست باشه، همینه که بالاخره حفظ میکنید خوردن و نوشیدن و قبار به حلق نرود، سر به زیر آب نرود، نمیدانم مباشرت جنسی نه، همینا که میگید نه چیز رو حفظ میکنید، بهش میگید مفطرات، مفطرات روزه. اینا درست بودن روزه، اما مقبول بودن روزه به اینها نیست. قبول بودن روزه این است که زبان هم روزه داری کنه، اون موقع میشه روز قبول. و حفظو السنتکم و قزو اما لا یحل النظر الیها ابصارکم، چشمتون رو از اون چه حرام الهی است فرو بگیرید در این ماه. و اما لا یحل الاستماع الیها اسماعکم، چیزی که گوشتون نباید بشنود، حرام الهی است در این ماه نشنوید. اگر این گوش و چشم کنترل شد عزیزان، از درون خدا گوش و چشم رو باز میکنه، باز گوش درون و چشم درون گشوده میشه برای انسان و آواز خدا همیشه در گوش دل است. و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحننوا علی ایتامکم. فرمود و تحنن دلسوزی از عمق جانه، نه ظاهری و تصنعی. تیتر و دکور گرفتن نیست، نسبت به ایتام عشق بورزید، دلسوزی جالب معقول داشته باشید، همونطور که دوست می‌دارید اگر روزی شما ایتامی داشتید دیگران هم توجهی به ایتامتون داشته باشن. و توبو الالله باب دیگه رو حضرت باز می‌کنن که انشاءالله سعی می‌کنم باز دو سه شب آینده هم قسمت‌های دیگری از این خطبه نورانی پیامبر رو در شأن ماه رمضان خدمت عزیزان باز بکنیم. پروردگار آنچرا که از زبان نبیت و پیامبرت گفتیم توفیق فهم و درک و عمل بستن به کار گرفتن اون رو در این ماه به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید.